حال که هر وقت خدا توفیق داده و مزاحمتون شدیم، من دو سه تا یادآوری هر ساله داشته باشم و بعد انشاءالله وارد دستور جلسه بشیم و موضوعی که در نظر گرفته شده. این سه شب انشاءالله یک نماز هفت قلوب اللهی فراموش نشه، هم 19 هم 21 و 23 دو رکعت نماز هست، هفت قلوب الله بعد از هم، بعدش هم 70 بار استغفر الله و اتوب الیه بدون اینکه کلمه ربی داشته باشه. همینطوری که روایتش هم تو مفاتی ملاحظه میکنید، پیش از این طرف از جای خودش بلند بشه، خداوند او و پدر و مادرش رو آمرزیده. عرض کردیم خداوند دنبال بهانه میگرده برای که دستی به سر گوشمون بکشه. دوم، زیارت سید الشهدا و ابی عبدالله علیه السلام در این سه شب، که مثل هر موقعیت دیگه، هر جایی که یک شعاری از شعارهای دین مطرح هست، زیارت ابی عبدالله هم پاش هست. عید فطر، عید قربان، عرفه، شب جمعه، نیمه شعبان، شبای قدر، هر مناسبتی از مناسبت‌های مذهبی انگشت اشاره به طرف تربت پاک سید الشهدا و زیارت اون حضرت است. حالا ما که توفیق نداریم از نزدیک، از دور زیارت میکنیم. و سوم، قربان دست شما، تشکر از محبتتون. و سوم، انشاءالله این شبها حتما زیارت آل یاسین فراموش نشه. امام حی و زنده ما هست، حضرت ولی عصر. ما که الحمدلله سالی به 12 ماه میگذره اصلا یاد حضرت نیستیم، اون حضرتی که اینجور به فکر ماست، به تعبیر خودش که ما فراموش کنندگان شما نیستیم، مهمل گذارندگان شما نیستیم، ما در صورت درست برعکس متاسفانه نامروتی میکنیم. لااقل این سه شب به یاد حضرت باشیم با زیارت آل یاسین که حقیقتا کیمیا هست انشاءالله. صلوات ختم فرمون اللهم سلام معجل فرج. و اگه خاطر مبارک عزیزان باشه، در دو نوبت، یکی سال 85 بود، یکی هم احتمالاً 3-4 سال قبل بود، ما یه توضیح کوتاهی راجع به این دعای جوشن کبیر که الحمدلله الان از قرائتش فارغ شدید داشتیم، که اصلا چرا این دعا رو جوشن میگن و اصلا جوشن یعنی زره چه مناسبت داره، اونم تو مسجد، اونم جایی که انسان مشغول مناجات با خداست، مگه جنگی در کار هست. و این دو نوبت متوالی که نبود، چند سال بینش فاصله بود، 5-6 سال بینش فاصله، 4-5 سال بینش فاصله بود، توضیح عرض کردیم. تنها قسمتی که باقی موند که توضیح ندادیم و بهش نپرداختیم، همین ترجیبندی است که بعد از هر بند دهتایی از اسم و صفت حضرت حق تکرار میشه. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الوث خلصنا من النار یا رب. امشب انشالله خدا توفیق بده یه توضیح کوتاهی هم راجع به این داشته باشیم که کاملا هماهنگ و متناسب با اون صد فراز دیگر هست، که اون صد ضرب در 10,000 اسم میشه، گرچه یکیش 11 تا اسم، یکیش تکراریه، پای همدر باز میشه 1,000 تا اسم اون صد بند، و تا بحثمون انشاءالله تکمیل بشه. ما تا لازمه این که این مطلب رو عرض کنیم خدمتتون اینه که ابتدای یادآوری برای بار سوم از اون مطلبی که در سالهای قبل داشتیم داشته باشیم، تا این سبحانک یا لا اله الا انت هم درست به صورت دقیق و در جایگاه خودش بیان شده باشه، مثل کتابی نباشه که ورقی از وسطش کنده شده و بر فراز دست قرار گرفته، نه، در جایگاه خودش. ای خاطر مبارک عزیزان باشه، عرض کردیم ما در طول زندگیمون در این دنیا، چه بخوایم چه نخوایم، چه متوجه باشیم چه نباشیم، در یک صحنه نبرد با شیطان قرار داریم، همونی که در تعابیر دینی با لغت‌های مختلف ازش یاد شده از جمله به جهاد اکبر در مقابل جهاد اصغر، جنگ کوچکتر یا جنگ میانی، جهاد اوسط. خب حالا اینا وارد جزئیات شمی میشیم. این صحنه جنگی است و دشمن ما هم ابلیس. انه لکم عدو فاتخذوه عدوا، به تعبیر قرآن شیطان دشمن شماست، شما اونو دشمن بگیرید، با اون معامله دشمن بکنید، نه اینکه بی تفاوت و بی توجه. حالا گاهی وقتی هم یه لعنت بر شیطونی میگیم، گرچه خیلی هم سر به فرمان و گوش به فرمانش هستیم، گاهی وقتی هم جسارتا یه جسارتی بهش میکنیم. نه، فتخذوه عدوا، واقعا شما اون رو دشمن میگیرید، دشمن جدیتون هم هست. قرآن که قصه نمیخواسته بگه، جریان آدم دیگران و دیگران رو نقل میکنه، خب همین دشمنه رو میخواد یادآور بشه. پس این یک شکل کارش هم عرض کردیم، اینه که دقیقا از طریق سفارتی که در درون ما داره، چون سفارت خونه داره در داخل ما، یعنی هوای درس، از اون طریق کار میکنه. ما در درونمون هم گوشی برای شنیدن صدای رحمان و فرشتگان الهی است، هم گوشی برای شنیدن صدای شیطان. فالهمها فجورها و تقواها، هر دوتاش به ما الهام شده، هم فسق و فجور هم تقوا. هم ندای درون داریم به طرف این که ما رو فرا میخونه به طرف اطاعت از پروردگار، حالا اسمش ندای وجدان، وجدان هرچی دعوا سر نامگذاری نیست، هم وسوسه و تحریک به سمت گناه و نافرمانی و هوای نفس، و هر دوتاش هم در درون ما پایگاه داره. که غیر از این نبود اختیار معنی نمیداد، غیر از این بود اختیار معنی باید اینجور باشه. موجود مختار سین همین، خداوند نه تقلب کرده نعوذ بالله، و نه اینکه کلا سر ما گذاشته که از یه طرف ما اختیار بده، از اون طرف هم اجازه نده کار بد بکنیم. خیر، معنی اختیار اینه که دو تا راه وجود داشته باشه، خوب بد، هر دوتاش هم برامون کشش داشته باشه، برامون گرایش داشته باشه و بتونیم هم هر دو رو انجام بدیم، و الا اختیار دروغه، یک تقلبه، یک کلاگذاریه. خداوند منزه است، ترس هم نداره خدا از که کسی معصیتش کنه، حالا خدا مغلوب بشه یا فلان، خیر، صدمه به اون نمیخوره. قال لهم موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا ان الله لغنی حمید. از کفر بالاتر که نداریم. موسی گفت چی؟ گفت شما و همه روی زمین در تمام طول تاریخ اگه کافر بشی، ان الله لغنی حمید، خدا بی نیاز ستوده است. یعنی این چنین نیست که گناه، معصیت، کفر، شرک کسی، و بلکه تمام عالم از اول تا آخر ذره گرد به دامن او بشونه، نیازی نداره. پس ملاحظه می‌فرمایید شکل کار ابلیس هم عبارت از این است که از طریق همین سفارت درونی وسوسه می‌کنه. من شر الوسواس الخناس، که خناس اون موجودیه که خود نشون میده و خود را پنهان میکنه. خناس، خناس که خناس تو تکویر داریم، خناس هم که تو سوره ناس داریم. اینه، این خصوصیت ابلیسه، خودش نشون نمیده، نیم رخ نشون میده، گاهی نشون میده، گاهی حس میکنیم دیگه، خود ما تو وسوسه ها حس میکنیم دیگه، اونه که داره وسوسه میکنه. اگه غافل شدیم نمیبینیمش، اگه متوجه بودیم میبینیمش. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، آخر سوره مبارکه اعراف هست. کسانی که اهل تقوا هستن وقتی که شیطان رو میاره به سمت اونا، در واقع میگرده برای اینکه راه ورودی به سمت دل اینا پیدا بکنه، تذکروا، به یاد خدا میافتن، متذکر میشن، فاذا هم مبصرون، به همین دلیل بصیرت پیدا میکنن. یعنی چه؟ غفلت کوریه، تذکر بصیرت بیناییه، غفلت کوریه، و غفلت هست که باعث میشه ما شیطان رو نبینیم و در مواقع او خناس باشه. به تعبیر دیگری چیزی که این خناس بودن رو میگیره تذکر و یادآوری. خب بعد از اینکه وسوسه کرد، اگر ما پذیرفتیم، پس جنگ شکل کارش هم اینه، اولین سپر هم تذکره ضد غفلت، اولین سپر در برابر شیطان. بسیار این سپر هم تو هر دعایی هست، اصلا دعا غفلت زداست. جوشن میخواد باشه، کمیل افتتاح، هر دعای دعای دو سطری، یا الله، خدا یا الله، یا رب، تمام اینا غفلت زده است. عنایت دارید به شرطی که دعا کردن باشه، نه دعا خوندن. خوندن همینه که حالا از بر یا از روی یه چیزی میخونیم. این دعا کردن نی، دعا اونه که از دل برخیزه. یعنی چهار چنگولی دامن خدا رو گرفته باشیم. ما میگیم یا الله، آشفته، مضطرب، بیچاره، کله خورده، درمانده، یا الله. این میشه دعا کردن، نه دعا خوندن. خوندن هم قرائت، تعبیر فارسی قرائت، قرائت دعا. خب هر دعای غفلت زداست. هنوزم پس باز نرسیدیم به دعای جوشن کبیر. ابلیس بعد از این که وسوسه کرد، اگر پذیرفتیم دنبال سرش راه میافتیم. قدم دوم کارش اینه. لذا میفرماد چی؟ لا تتبعوا، لا تتبعوا خطوات شیطان. خطوه گام، قدم، جاپا. میفرماد پیروی میکنین، پا جاپا شیطان نذارید. حالا وسوسه کرد یه دفعه، دو دفعه، کلا سرتون برگردید، راه نیفتید دنبال سرش. حالا تتبه و خطوات شیطان. اگر راه افتادیم یواش یواش پیروش میشیم. پیروش که شدیم، حالا دیگه تفصیل مجدد عرض نکنیم خدمتون، برای که میخوایم به قسمت بعد صحبت برسیم. آخر کار سر و کار به اینجا میرسه که همینطور که در نهج البلاغه اومده چه کار میکنه؟ دل رو به تصرف خودش در میاره. دل، نه این تلمبه گوشتی، دل اون رو به تصرف خودش در میاره. یعنی توش لونه میکنه، تخم میذاره، جوجه میکنه، و اون موقع زبان انسان میشه زبان ابلیس. حرفش حرف ابلیسیه. همون که ببینه کعوا از اون منبر علی علیه السلام فرمود یه حرفی که از دهنت در اومد حرف ابلیس بود که از دهنت در اومد. چشم انسان میشه چشم ابلیس. یعنی اصلا تمام اعضا و جواره ما رو دیگه موقع ابلیس مدیریت میکنه. چرا؟ چون مرکز کنترل و مدیریت که اسمش قلبه، اونجا رو دیگه تصرف کرده. دست دست ابلیس، پا پای ابلیس، نیت نیت ابلیس، همه چی همه چی ابلیس. همینطوری که در عکسش، جهت عکسش داریم تو حدیث قرب نوافل و قرب فرایض، خداوند میفرماد بنده من به هیچ چیز مثل واجبات از من فرمان برداری نمی کنه و به من نزدیک نمیشه، مگر اینکه با این اطاعت از واجبات یا مستحبات، تو حدیث دیگه که فرق هم بینشون وجود داره، من خدا میشم چشمش که با او میبینه، میشم گوشش که با او میشنوه، میشم دستش که با او میزنه و الاخر. همینطوری که انسان دستش خدایی میشه، چشمش خدایی میشه، گوشش خدایی میشه، پاش خدایی میشه، فکرش خدایی میشه، نیتش خدایی میشه، عکسش هم میشه. همه اینا ابلیسی میشه. از کجا؟ از وسوسه، بعد پیروی، تا اونجایی که انسان دلش به تصرف او میاد و نهایتاً تخم میکنه، جوجه میکنه و کلن مدیریت و کنترل کامل تمام قوای ادراکی و تحریکی انسان را در دست میگیره. خب چطور، با چه انگیزش این کار میکنه ابلیس؟ ای خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم تو دو تا موقعیت ابلیس تیغش خیلی میبره. خیلی خوشحاله تو این دوتا موقعیت، با دومش گردو میشکنه. چرا؟ چون موقع گوش شنوا و دل پذیرا برای وسوسش و حرفش خیلی آمادگی داره. اون دو موقع، یه موقعی است که سرمست و خوشحال و مغروریم. دیدید دیگه، نعمت رو آورده به انسان، انسان مشکلی هم به ظاهر تو زندگیش نداره، رو غلطکه. خلاصه همه چی یه غلطک هم و غفلته، حالیمون نیست. و همین جهت هم هست که امتحان تو خوشی معمولا مردودیاش خیلی بیشتر هم تا امتحان تو سختی، خیلی بیشتر هم. ظاهرش خوشیست اما باطنش غفلت، بیخبری. دو، موقعیتی که عکس خوشیست، دستمون زیر سنگه، آشفته ایم، حاجت داریم، درمانده ایم، نیاز داریم، مادی، معنوی، مریض داریم، پول کم آوردیم، چه الاخر واقعا آشفته ایم، مضطریم، بیچاره ایم، نمیدونیم چه بکنیم. توی موقعیت دوم، حالا اولیش رو توضیحش بگذاریم، توی موقعیت دوم ابلیس فوق‌العاده شادمان وارد صحنه میشه. چه نیازی داری؟ رایش اینه رشوه بگی بابا مشکلت حله، چی کار به حلال و حرومش داری؟ مشکلت حله، مشکل داری بگیر آقا جان، زیر میزی، رو میزی، بغل بیزی، همه جورش الحمدلله. بله درست میشه. فلان مطلب پیش اومده، بسیار خوب، اینجا یه دروغی بگو حله آقا جان، بعدش استغفار کن، توبه کن، برای این حاجت ها عنایت دارید دیگه، با همون توضیحی که در اختیار عرض کردیم برای رسیدن به خواستاش، خداوند هم راه حلال قرار داده هم راه حرام. ما یکی از ضروری ترین نیازمون چیه؟ خوراک خوردن. خوراک میشه هم لقمه حلال باشه هم لقمه حرام باشه، میشه دیگه. غریزه جنسی هم صفا و فساد و زنا، هم نکاح و طیب و طاهر، همراه غلط، همراه درست، همراه حرام، همراه حلال. دقیقاً ابلیس به هیجان میاد تو موقعی که عرض کردیم ما شفته ایم، نیازمندیم، مضطریم، بیچاره ایم، راه میذاره پیش پامون، وسوسه میکنه. خب حالا چطور تو این موقعیت ما میتونیم تیر ابلیس رو به سنگ بزنیم؟ جواب همجاست که ارزش دعای جوشن کبیر روشن میشه. اگه خاطر مبارکتون باشه، تو دو نوبت گذشته در سال گذشته عرض کردیم خداوند هیچ نیاز و هیچ حاجتی از حاجتهای ما نیست، مگر این که توی این هزار تا اسم تو جوشن کبیر برای ما توضیح داده. چه میخوای؟ عافیت میخوای؟ یا کافی یا معافی، الان خوندید دیگه. بی نیازی میخوای؟ یا مفنی یا مغنی الاخره بند. مریض داری؟ یا شافی یا کافی الاخره، که با یا معافی پشت سرم توی بندی ظاهره. کجا گیر کردی؟ و هرچم میبینی تجلی اسماء و صفات خداست دیگه، دنبال کی میگردی؟ من حل مشکلت کجا میخوای بری؟ مگه جای دیگه هم هست؟ این میشه جوشن، این میشه زره که ابلیس از هر طرف بخواد وارد بشه. اگه توجه داشته باشیم که کیا داریم میخونیم تو این دوی جوشن کبیر، تیش به سعی میخوره، راه ورود نداره، اصلا راه ورود نداره. پس واقعا میشه زره، واقعا میشه تنپوشی از پولا که انسان رو بیمه میکنه در برابر. خب حالا در سطح ما توجه دارید برای اینکه این واقعا دعا باشه، دعا کردن باشه، نه دعا خوندن زبان حال، خود همین رو بعد از خدا بخوایم. ولی از خدا میخوایم که چی؟ یا غافر توی یک فرازش، یا غفار، یا ستار توی فراز دیگرش. بپوشونه خدا، بپوشونه، ببخشه، بیامرزه، خیلی هم بیامرزه، فقط غافر نه، غفار، خیلی هم بیامرزه. وقتی اینا شد حال دعا پیدا میکنیم. اراده فرمود حال دعا پیدا میکنیم، او وقت دعا برامون معنی دیگری پیدا میکنه، از جمله همین ترجیح بندی که ملاحظه میکنید، سبحانک یا لا اله الا، همین که بین هر ده تا به اصطلاح بندش، به عزم میخوام بین هر بندش ده صفت، ده اسم از اصحابی حضرت حق هست، به طوری که جمعاً صد بار این ترجیبند سبحانک یا لا اله الا انت تکرار میشه. حالا چرا؟ ملاحظه بفرمایید، تو این دعاها ما چند تا مشکل داریم، حالا برای که صحبتمون هم زیاد طولانی نشه و در این انتها از حد وقتمون و کوپن وقتمون تجاوز نکنیم، اجمالاً عرض کنم بعضی از مواردش. بعضی وقتا مشکل ما اینه که تو دعا اونی رو که میخونیمش، رفتیم در خونش، نمیشناسیمش. همون که از این مواقع هم داریم، از سوال شد ما آقا دعا میکنیم مسجمه میشه، فرمود انکم لتدعون من لا تعرفونه، و شما کسی رو میخونید که نمیشناسیدش. آقای معرفی دیگه، شناسنامه. ولی خب یه توجه قلبی هم میخواد. چرا؟ چون آلودگی های ذهنی و همچنین آلودگی های قلبی دوتاش باعث میشه سطح معرفت بیا پایین، در نتیجه امید به اجابت متاسفانه جای خودش را به یأس بده. وقتی هم اینجوری شد دیگه دعا دعا نیست. برای اینکه این مسئله پیش نیاد و متوجه این نکته باشیم، هر ده باری هر ده دفعه سبحانک یا لایل، پاک و منزهی تو ای خدا. خب پاک و منزه از چه هستی؟ از هر عیب و نقص، از جمله از اون چه که من تصور میکنم. تو پاک و منزه از اینکه وعده اجابت داده باشی ولی خلف وعده بکنی. تو پاک و منزه از اینکه ندونی من چه میخوام. تو پاک و منزهی از این که نتونی حاجت من رو پراورده کنی. تو پاک و منزهی و بالاتری از این که بتونی و بدونی ولی بخل بکنی، ناخن خشکی بکنی. بخیر سبحانک. مشکل از این ور نه از اون ور. من خراب کردم. اگر الانم حال دعا ندارم این منم که خراب کردم. سبحانک تو منزهی. اشکال از این وره. خود چرا از این وره؟ به چه؟ لا اله الا انت، جز تو معبودی نیست. صبح تا شب من سر سجده جلو چند تا خدا پایین آوردم، چند نفر ترسیدم، ملاحظه چند نفر رو کردم، اصلا تو انگار نه انگار خدای منی. سبحانک لا اله الا انت، واقعا خراب کردم، پروردگارا درستش کن. مشکل از این وره. تو منزهی، تو پاکی. بعدم نه به این حالت، به حالت مضطر و بیچاره، الغوث الفریاد فریاد رس. یعنی چقدر قشنگ میخونه با متن دعا، چقدر هماهنگه. دستش زیر سنگ آدم چطور یا الله یا الله چطور داد و فریاد میکنه. جک اومده پایین نمیدونه از زفا سوچه افتاده رو کمرش چطور داد الغوث الغوث فریاد رسی می طلبه. بعدش هم خلصنا من النار یا رب. حالا یا ربش که خودش کلی جای توضیح داره، بماند از آتش ما رو نجات بده. اینم باز خیلی قشنگه. یعنی تو آتشیم، الان حالیمون نیست، متوجه نیستیم. دوتا شاهد قرآنی بیارم. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فرمود کسانی که مال یتیم میخورن آتش میخورن، نه روز قیامت، نه همین الان آتش میخورن. این اگر یک کسی دیده باطن بین و برزخی و ملکوتی داشته باشه میگه آتش میخوره. خیلی خوشمزه است، بله، ولی حقیقتش آتش. دقیقاً اعمال ما را تو آتش قرار داده، آتش احاطمون، متوجه نیستیم. شاهد کلی ترش از مال یتیم، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خداوند در روز قیامت می‌فرماد تو از این در غفلت بودی، همین صحنه قیامت تو از این در غفلت بودی، پرده را از جلو چشمت بردیم کنار. نه اینکه قیامت پرده داشت، نه، چشمتو پرده داشت، تو پرده همون غفلت بود، پرده را زدیم کنار. امروز دیدت تیزبینه. خوب به آیه نه بفرمایید، قول علامه طباطبایی فرمود اگه تو قرآن نبود جز همین آیه، برای اینکه بگیم همین الان بهشت و جهنم وجود داره کافیست، بالاترین دلیله. بفرمایید تو از این موضوع در غفلت بودید، این صحنه قیامت در غفلت بودید. خب عنایت بفرمایید، غفلت کجا معنی میده؟ غفلت جایی معنی میده که یه چیزی وجود داشته باشه ما بهش توجه نداشته باشیم، یه چیزی که اصلا نیست که غفلت معنی نمیده نسبت بهش. باید باشه و ما بهش توجه نداشته باشیم تا اصلا لغت غفلت اینجا تحقق پیدا بکنه و معنا بده. بس وقتی قرآن بجید میگه لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی همین الان هست، تو نمیبینی. اونم پرده نداره، چشم تو پرده داره، تو کور باطنی هستی. خب مجموعه اینا نشون میده که اعمال صبح تا شبه محال، من به شما که جسارت نمی کنم، به خودم عهد می کنم، ما را تو متن آتش قرار داده. شکلش هم عرض کردیم چطور ابلیس گولمون میزنه از طریق سفارتخونه داخلی برای رفع نیازهامون از طریق غیر شرعی. تو متن آتشی خلصنا پروردگار، اینجوری قضیه، ما را خلاص کن، نجات بده، نه که بعدن دوچاره، نه خیر، همین الان تو متنش هستی. وقت ملازم فرمود چطور قشنگ این ترجیح بندی، حالا عرض کردیم یا رب بشم موند، وقتمون گذاشت، خلصنا من النار یا رب، الغوث الغوثی که میگیم، سبحانکهی که میگیم، لا اله، چقدر هماهنگه و دقیقا دونه دونه فراز با دعای جوشن کبیر، چون دعاییست برای همه زندگی، نه فقط مثلا برای شفای بیمار، نه خیر، دعایی است که همه نیازهای ما رو پوشش میده، چون هیچ نیازی نیست که توی اسامی هزارگانه جلوه نکرده باشه. ان شاءالله خداوند ما رو اهل دعا و شایسته اجابت قرار بده. ان شاءالله در رأس دعاهاتون هم طوری که مکرر عرض کردیم دعا برای تعجیل فرج حضرت باشه، که دعا برای حوایج شخصی هم در پرتو این دعا هست که مستجاب میشه. حالا فلسفهش بماند. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظه و قائده و ناصره و دلیلا و عیده، حتی تسکنه و عرقه قطعه و تمتعه فی ها طویلا. صلوات خاتمه.